أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اگر چقدر داشتم به سنس مربوط به حیا را به جزئی از سنس اخلاق جنسی خاتمه یافته تلقی کنم و امشب وارد سنسی دیگر بشوم، ولی بعد که مقداری فکر کردم دیدم اگر بعضی از مباحث را در اینجا ناگفته بگذاریم بحث ما در واقع نابود خواهد بود. و من نمی‌خواستم در مباحث خودم توجه دارم به حلومهای فکری که به این مسائل می‌شود و تا حد زیادی آثارش مشهود است که این حلومهای فکری جوانان ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در باره این مسائل، یعنی این قسمت از مسائل اخلاقی که به نام اخلاق جنسی به اصطلاح معروف است، یعنی مسائل مربوط به عقاب و غیرت و ستر و پوشش، اهم از ستر عورت و اهم از ستر بدن زن نسبت به نامحرم و مسائل دیگر از قبیل به اصطلاح نشر صور قبیحه و حتی مسئله ممنوعیت نزدیکی در ایام عادت و اساساً مسئله زشتی زنا و این مسائل شدیداً در میان اروپایی ها مطرح است و یک موجی علیه این مسائل وجود دارد. به اصطلاح اخلاق کهن را در این مسائل تخطئه می کنند و اخلاق نوینی در این زمینه ها پیشنهاد می کنند با اعتراف به این که می گویند اخلاق کهن را قبول نداریم و برای اخلاق نوین نمیتوانیم یک مبانی قابل قبولی به بشر عرضه بداریم و در نتیجه در عصر ما یک بحران اخلاقی عموماً و در مسائل جنسی خصوصاً پیدا شده است، یعنی گریز از اخلاق قدیم، قبول نداشتن اخلاق قدیم و پیدا نکردن اخلاق جدید و ایمان نداشتن به اخلاق جدید و این بزرگترین بحران عصر ما هست، یعنی از بحرانهای سیاسی، بحرانهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی با اینها اگر مقایسه بشود، این بحران از همه اونها خطرناکتر است. و عجیب این است که با اعتراف به این که اخلاق نوین به اصطلاح اونها پایه‌ای ندارد و پایه‌ای پیدا نکرده است، معذالک با اصرار و ابرام فوق‌العاده‌ای در تخریب اخلاق کهن کوشش می شود. برای ما بسیار بسیار ضرورت دارد که به فلسفه زندگی خودمون آشنا بشیم و در نتیجه آشنا شدن به فلسفه زندگی خودمون ایمان و اعتماد پیدا بکنیم. دیگه فکر نکنیم که همون طور که مثلا ماشین آلات و تکنولوژی را از غرب وارد میکنیم، اخلاق و آداب و فلسفه زندگی را هم باید از غرب وارد کنیم. گذشته از این که غرب خودش دچار یک بحران هست، راز بقای یک ملت به این است که از خود یک فلسفه زندگی مستقل داشته باشد، یک فرهنگ مستقل داشته باشد. اگر مردمی به خود ایمان و اعتماد نداشته باشند و معتقد باشند که ما فلسفه زندگی خودمون را از یک ملت دیگر باید بگیریم، معناش آماده شدن برای هضم شدن در هاضمه ملت‌های دیگر است. حالا من نه فقط به این دلیل که چون ما باید مستقل بمانیم پس نباید از فلسفه‌های اونها پیروی بکنیم، باید از خود فلسفه مستقل داشته باشیم، نه تنها این مطلب نیست، چون این خودش یه مسئله است که اگر فرض بکنیم واقعا بیننا و بین الله اگر ببینیم ملتی دیگر راه حقیقی زندگی را از ما بهتر پیدا کردند و فلسفه زندگی اونها از فلسفه زندگی ما معتبرتر و صحیحتر و با نتیجه طرف، دلیل ندارد که ما نجات به خرج بدیم بگیم نه چون ما میخواییم مستقل بمانیم پس حتما باید یک فلسفه مستقلی در زندگی داشته باشیم، بلکه مسئله این است که در این گونه مسائل اونها به یک فلسفه زندگی صحیحی نرسیدند و خود اعتراف به این مسئله دارند و ما خود فلسفه زندگی داریم گرچه خود درست عمل نمی کنیم. اگر این فلسفه زندگی را خوب بشناسیم و درست عمل بکنیم، هم در هاضمه اونها هضم نمی‌شویم و هم این که ما راه سعادت را از اونها بهتر طی خواهیم کرد و اونها ناچارند که از این فلسفه زندگی پیروی بکنند. شما میبینید که امروز غرب به شکلهای مختلف دست نیاز خودش را به سوی معنویت شرق دراز کرده است، یا به صورت اعتراض و انتقاد به بی‌معنویتی غرب، یا به صورتهای دیگر و شکلهای دیگر که این مسئله جداگانه برای مقصودم این است ما چون در این مسائل فعلا مورد هجوم هستیم و مورد انتقاد اعتراض و خودمانی ها قلم هایی از خودمون، بیان هایی از خودمون به صورت کاسه های گرم تر از آش دارن سخت هجوم می آورن به اخلاق کهن و اخلاق قدیم و دفاع می کنن از اخلاق نوینی که گروهی، البته نه همه فرنگی ها، گروهی از فرنگی ها این اخلاق نوین را پیشنهاد می کنن. حالا در اینجا دو سه مقدمه من باید ذکر بکنم تا مطلب کاملا روشن بشود. یک بحثی که این آقایان مطرح می کنن که در نوشته های امروز هم زیاد خواهید دید یا دیده اید، مسئله نسبیت اخلاق است. میگن اخلاق به طور کلی یک امر مطلق نیست، یعنی اخلاق چیزی نیست که برای همه مردم در همه جا و در همه زمانها یکسان باشد، بلکه اخلاق مانعی ندارد که برای یک ملت به حسب مقتضیات شرایط زندگیشون گونه ای از اخلاق توصیه بشود و برای ملتی دیگر به حسب مقتضیات و شرایط زندگیشون اخلاقی دیگر، و یا در یک زمان یک اخلاق صحیح و معتبر و خوب باشد و در زمان دیگر که شرایط و اوضاع و مقتضیات تغییر می کند اون که در زمان پیشین اخلاق حسن و فاضله بوده است تبدیل بشود به اخلاق رذیله و اخلاق سیئه، و اون که در اون زمان اخلاق رذیله بوده است و واقعا هم در اون زمان اخلاق رذیله بوده است در زمان بعد تبدیل بشود به اخلاق فاضله. این یه مسئله است که اینها طرح می کنند. مسئله دیگر که طرح می کنند مسئله ایست به نام اخلاق تابو. حتما کلمه تابو و توتم را زیاد شنیده اید. مقصودشون از اخلاق تابو یعنی اخلاقهایی که در ضمیر و در روح و در وجدان بشر وارد شده است بدون اون که دلیلی و منطقی داشته باشد، صرفاً در اثر یک سلسله تلقینات که گفتند بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشد فلان کار خوب است، فلان کار دیگر بد است، فلان کار فضیلت است، فلان کار دیگر زشت است، به چه دلیل زشت است؟ دیگه زشت است، دیگه زشتی دیگه دلیل نمیخواد، دیگه زشت زشت است، این زشت است. در جان مردم یک سلسله مسائل همینجور به صورت تلقین و تقلید هر نسلی از نسل دیگر فرا گرفتن که فلان چیز زشت است و فلان چیز زشت نیست، فلان کار زشت است و فلان کار دیگر زشت نیست، و بعد این را همینجور قبول کردن بدون دلیل. میگویند در آثار گذشته اخلاق تابو یک ضرورت بود برای این که بشر وارد مرحله منطق نشده بود، ولی امروز با اخلاق تابو باید مبارزه بکند. یعنی هیچ مسئله را بشر بدون دلیل نباید بپذیرد و قبول بکند. اگر گفتن فلان چیز زشت است، مثلا اگر گفتن که کشف عورت زشت است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن زنا زشت است، فحشا زشت است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن حیا خوب است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن غیرت خوب است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن سطر بدن زن خوب است، باید بگوید به چه دلیل. هیچ چیزی را بدون دلیل قبول نکنند. اینم خود یک مسئله. مسئله سوم که تا اندازه ای تضاد هم دارد با مسئله دوم این است، میگویند ریشه بسیاری از اخلاق کهن در مسائل جنسی مرد سالاری، شوهر سالاری و به اصطلاح پدر شاهی، یعنی میگویند چون دوره‌ای گذشته است از قدیمترین ایام تا عصر ما که هنوز در عصر ما هم به قول اونها بقایاش هست، که این دوره دوره مرد سالاری یا دوره پدرشاهی به تعبیرات مختلفی میگویند، یعنی دوره‌هایی که مرد مالک بوده است و زن مملوک، مرد به زن به چشم یک شیء نگاه می کرده است و به چشم یک ابزار نگاه می کرده است و به چشم یک مملوک نگاه می کرده است. در اخلاق، اخلاقیات را همه را مرد وضع کرده است و همه در جهت مالکیت مرد بوده است. یعنی همه این اخلاق اخلاقی بوده است که تثبیت می کرده است پدر سالاری را و پدر شاهی را و مملوکیت زن را و اسارت زن را و بردگی زن را. اگر مثلا زنا تحریم شده است به همین دلیل بوده است، اگر زنا ممنوع بوده به همین دلیل بوده است، اگر عفت برای زن یک امر لازمی شمرده شده است به همین دلیل بوده است، اگر حیا برای زن یک امر لازمی شمرده شده است به همین دلیل بوده است، اگر ستر بدن برای زن امر لازمی شمرده شده است به همین دلیل بوده است، اگر نشر صور قبیحه یک امر لازم شمرده شده است، امر حرام شمرده شده است، باز به همین دلیل بوده است. تمام اینها از اینجا. ولی در اینجا گاهی یک سلسله علل دیگر هم غیر از مسئله مالکیت ذکر می کنند. مثلا در باب ریشه حیا، حیا را اینجور تفسیر می کنند، میگن حیا عبارت است از خود کمبینی، از خود شرم داشتن
خود را کوچک حساب آوردن، احساس حقارت در خود کردن، چرا حیا در زن پیدا شد؟ حس حیا در زن پیدا شد. بعضی هاشون اینجور آمدن گفتن که علتش عادت زنانگی زن است. زن چون در یک عادت ماها نمیدید، این رو در برای خودش یک عیب و یک نقص و یک پلیدی میشمرد. یک پلیدی، احساس حقارت میکرد در خود، احساس پلیدی میکرد در خود، مخصوصا با توجه به این که در میان بعضی از اقوام مانند قوم یهود و در میان زردشتی‌ها هم همچنین، زن در موقعی که عادت زنانه داشت نجس و پلید و اساسا مانند یک شیء پلید به اون نظر می شد، یعنی کسی اصلا به اون نزدیک نمی شد. نه مسئله شوهر بود و روابط زناشویی، نه هیچ انسان دیگر پدرم به اون نزدیک نمی شد. مثل کسی که یک بیماری مصری خیلی بدی داشته باشد که دیگران جرأت نمی کنند بهش نزدیک بشوند، برادرشم بهش نزدیک نمی شد، مادرشم بهش نزدیک نمی شد، خواهرشم نزدیک نمی شد، فرزندشم نزدیک نمی شد. و در میان بعضی از اقوام و ملل، زن در ایامی که عادت بود در یک اتاق محبوس می شد و در اتاق را می بستن، قضا وقتی می خواستن درش ببرن، مثل اون نیست که برای یه آدم خوردار اگر بخوان قضایی ببرن، بلکه از اون هم بدتر. و در میان بعضی از ملت ها اینجور بود که مثلا قضا وقتی میخواستن برسانن، این قضا را روی یک جسم دستداری، مثلا بیل، مثلا پارو، توی اونی گذاشتن، از یه سوراخی اتاق این دیل را یا این پارو را وارد می کردن و قضا را روی او می گذاشتن، می گفتن وردار، یعنی خودشون نزدیک نمی شدن. این قهران این حس را در زن به وجود آورد که پس من یک جنس پلیدی هستم که در مدتی از عمرم، مثلا یک سوم از ما، یک پنجم یا یک ششم از ما، حداقل یک دهم از یک ماه، باید من پلید باشم، پس جنس پلیدی هستم. حیا یعنی احساس تنفر از خود، احساس شرم از خود. در میان بعضی از ادیان یا پیروان ادیان هم که این فکر تقویت شد، مسیحیت گفت زن از این که زن است باید شرم داشته باشد، مخصوصا اگر وجاهت داشته باشد و زیبایی داشته باشد، که این نشانه ای از شیطان در زن است. اگر زنی بدگل باشد خیلی نباید احساس شرم بکند، باید خوشحال باشد که بدگل است، نشانه شیطان در او وجود ندارد. ولی اگر یک زنی زیبا شد دیگه خیلی باید خجالت بکشد و شرم داشته باشد، چون نشانه شیطان در او، یعنی چه؟ یعنی وسیله اغوای شیطان است. از زیبایی منشأ شیطان است، جمال منشأ شیطان است. این را آمدن گفت در این که در میان بعضی از اقوام و ملل چنین فکری در مورد عادت زنانگی بوده است تردیدی نیست. و لهذا ما میبینیم که در قرآن مجید نقل میکند که بعضی از مسلمین یا غیر مسلمین آمدن از پیغمبر اکرم سوال کردن، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذر النساء في المحيض، وقتی که از قرآن پیغمبر سوال میکنن، قرآن جواب میدهد که مسئله عادت زنانگی جز یک بیماری مانند بیماری های دیگر چیز دیگری نیست، یعنی پلیدی نیست. فرق میان پلیدی و خباثت و میان بیماری، و این بیماری هم هیچ اثری ندارد جز این که شوهر در ایام این عادت از عمل جنسی احتراز بکند، نه از چیز دیگر. در تفاصیل در زیر همین آیه آمده است که یهودی ها به چگونه رفتار می کردند. مسلمین از پیغمبر سوال کردند که آیا ما هم باید اینجور رفتار کنیم؟ فرمود نه، این رفتارها غلط است و مسئله ی عادت زنانگی یک بیماری ماهانه چیز دیگری نیست، به هیچ اثری ندارد از نظر بیماری جز مسئله دوری کردن شوهر از عمل جنسی فقط. و دیگر این که یک امریست نظیر سایر به اصطلاح محدثی ها، یعنی چیزهایی که وجود باطل می کند، مثل خواب، مثل ادرار، امثال اینها. همین جوری که اگر انسان بخوابد وجودش باطل می شود، بعد برای نماز دیگر باید وجود گیرد، یا اگر جنوب شد حالت محدثی پیدا می کند باید قسل بکند برای نماز بعد از اون، و یا اگر ادرار کرد همینطور. مسئله حیض هم یه چیزی در این ردیف هست. باز میگویم یک سلسله علل دیگر هم برای اخلاق جنسی میتراشن، با اون این هست. همین مسئله مالکیت رو که طرح میکنن و میگن مرد چون مالک بود اینها رو به زن تحمیل کرد، بعد یه علل دیگری هم اینجا زمینه می کنند. میگن بله این فکر مالکیت کم کم به اینجا کشید که مسئله بکارت ارزش خاص پیدا بکنند، برای این که پدر فروشنده بود و اون خریداری که میخواست بخرد زنی که بکارت داشته باشه براش ارزش بیشتری داشت. بنابراین خود زنها هم این حس درشون پیدا شد که خودداری کنن قبل از اون که فروخته بشوند. از اینجا باز مسئله عفاف پیدا شد و امثال اینها. یا میگوین مجازات های شدیدی که برای بی عفتی در جوامع برقرار شد، اینها کم کم در شعور باطن زن این فکر را وارد کرد. خب پس معلوم میشه این کارها بد است، معلوم میشه زنا بد است. این حقی هم چه سخنان بازی مسئله دیگر میگن. میگن در میان بعضی از قبائل عالم مجازات زنا و مجازات سرقت، نمیگن میان بعضی، میگن هم که به طور کلی میگن مجازات زنا و مجازات سرقت یکی بوده است. این علامت این است که زنا همون سرقت بوده است نه چیز دیگر. یعنی از باب این که زن وقتی که زنا می کرد مملوک مرد بود و تجاوز به زن تجاوز به ملک و شیء بود، از این جهت مجازات سرقت و مجازات زنا یکی شد. یک همچه مذاکره هایی در هم می کنند. ببینید از همینجا من مطلب خودم رو شروع میکنم. اولا ما دیشب عرض کردیم که مسئله حیا با مسئله حجب، یعنی خود کمبینی، اظهار قدرت، اظهار شخصیت نداشتن دوتا. گفتیم مسئله حیا مسئله تنفر از خودکار است، از نوعی کار، نه تنفر از خود، نه تنفر نه ترس از اظهار وجود
از زدم.
گفتم یک آدم شریف، یک آدم بزرگ وقتی که حیا می کند از این که الفاظ مستحجم به زبان خودش بیاورد،
این معنیش نیست که خودش کوچک می دونه، برعکس خودش بزرگ می دونه.
حیا از خود کمبینی نیست، از خود بزرگ بینی. بلاحظه آدم های خود کمدین بی حیا و فهاش و حتی کرد.
هرچه افراد
بیشتر در روح خودشون احساس شخصیت و شرافت و حیثیت می کنند، اینها بیشتر حیا دارند از کارهای پست و منحط و زشت.
مثلا حالا ببینید، در مثال
یک آدم بی شخصیت و پست، یک آدم هرزه لوده نمیدونم چجوری باید اسمش باید گذاشت، اگر بهش بگید بیاد مثلا اینجا بیست در حضور این جمعیت دو کلمه حرف حسابی بزن،
اینجا که شما بید رنگش میترد، دهانش خشک میشود، همه معلوماتش فراموش میکنه، به کلمه حرف نمیتونه بزنه.
همین آدم در حضور چارت مثل خودش
از کشف اولاد کردنم باک ندارد، ولی
یه مرد شریف با شخصیتی که در وجود خودش احساس شرف میکنه، آیت الله بروجردی علی الله مقام عربیاری بگید در حضور 100,000 نفر سخنت بیا بگو،
بدون احساس کوچکترین جزمی ترسی ملاحظه میاد میگوید. ولی اگر بگم در مقابل یه نفر با یه بچه یه فوش به زبانت بیاد در حضور یه بچه،
یا بگم توی اتاق خلوت که فقط خودت هستی یه حرف زشت به زبانت بیار، وجدانش بهش اجازه نمیده. پس حیا از احساس خود کمبینی نیست، از احساس خود بزرگ بینی، به معنی احساس خود شریف بینی، احساس خود با حیثیت بینی، احساس کرامت ذات است.
یه شب در همین شبستان که در دلستان بحث می کردم، عرض کردم از نظر اسلام ریشه اساسی اخلاق احساس شرف و کرامت نفس است، احساس بزرگی و بزرگواری. این اولا. ثانیا، من نمی فهمم اینها چی میگن.
مثل این که در دنیای اروپا فقط زنها بوده که حیا داشتن، مردهاشون بی حیای مطلق بودن، چون اساسا حیا را فقط در باب زن پیاده میکنن، علالشان میان مالکیت مرد. مگه مردها در دنیا همیشه بی حیا بودن؟
مگه حیا از مختصات زنان هست؟
درست است که زن به دلیل این که حامل ناموس جامعه است باید بیشتر از حیا بهره‌مند باشد. یه شب عرض کردم مرد حامی ناموس خودش است، وای به اصطلاح ناموس مرد ناموس خودش است، یعنی عفت مرد مربوط به خودش است و عفت زن مربوط به جامعه است.
ولی مرد هم از حیات بی بهره نیست، حیات مختصات زنان نیست که بیم تعلیم بکنیم به اصل مالکیت، یا تعلیم بکنیم به ایام عادت زنانگی. مگه مردها که دارای حیا هستن ریشه اونها یه عادت زنانگیست؟ مرد که عادت نداره که،
مرد که به قول شما همیشه مالک زن بودن، نه مملوک.
پس حیای مرد از کجا پیدا شد؟ سالتن
شما میگید دوره دو ادوار گذشته تا عصر حاضر، تا قرن 19 بلکه تا قرن 20،
اینها همه ادوار مالکیت مرد است نسبت به زن. حتی دوره اسلامی را
جزء دوره مالکیت مرد برای زن می شمارید، پس چرا مقررات اسلامی با این حرفای شما وفق نمی دهد؟ اگر این حرفها درست بود، باید در اسلام مجازات زنا و مجازات سرقت باید یکی باشد. یعنی اگر زن سرقت بکند یا زنا بکند باید یه جور مجازات داشته باشد. و حالا که زن اگر سرقت بکند انگشتاش باید بریده بشود، و اگر زن زنا بکند، اگر زنای غیر محسنه باشد صد تا زیانه باید بکند، و اگر زنای محسنه باشد باید سنگ سار بشود. پس اینا که به هم دیگر نمیخونه. اگر ملاک مالکیت میبود باید زنا از اون جهت مجازات داشته باشد که تجاوز به ملک مرد شده است. پس چرا اسلام در باب زنا احکام سرقت بار نمی کند؟ از این بالاتر، از این بالاتر، از این بالاتر، اگر مسئله مالکیت مرد بود، در اسلام نباید زنای مرد مجازات داشته باشه، فقط باید زنای زن مجازات داشته باشه. از چرا اسلام میگه از زانیت و زانی تجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. مرد زناکار و زن زناکار را صد تا زیانه بزنید. در جمع مردم و یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، حتما گروهی از مؤمنین شاهد این به اسلام مجازات و معاقبه باید باشند. خب اگر ریشه افاق مالکیت مرد می بود، به قول شما دوران اسلام که به قول شما جز دوران مالکیت مرد هم. و بعد هم از مختصات اسلام نیست. در ادیان قبل از اسلام هم زنا هم برای مرد مجازات داشته، هم برای زن. پس این معاملات چیه؟ تمام اینها از یک جا سرچشمه میگیرد. از کجا؟ از فلسفه های ما، از فلسفه مادی. فلسفه مادی یعنی که مقصودن چی؟ مقصودن از زمانی که فلسفه مادی رایج شد، اصل هدفداری در طبیعت به کلی فراموش شد. به اصطلاح اصل علت غایی. اصل علت غایی معنیش این است که کسانی که طرفدار اصل علت غایی هستند معتقدند که طبیعت متخر است، متخر یک مشیت بالاتر است، و چون متخر یک مشیت بالاتر است، طبیعت متخر هدف دارد، غایت دارد. یعنی طبیعت در حرکات خودش به سوی یک نتایجی، به سوی یک غایاتی و به سوی یک حکمتهایی حرکت می کند. ولی از وقتی که فلسفه مادی پیدا شد معنی ندارد، چون خود طبیعت که شعور و ادراک ندارد. ماورایی هم که قائل نیستن که طبیعت مسخر اون ماورا باشد. قهرن گفتن طبیعت تمام کارهای خودش را کورمال کورمال انجام میدهد. وقتی که این مطلب را گفتن دیگه در میان اجزای عالم اصل تناسب را که دیشب عرض کردم، اینها به هیچ وجه دخالت نمیدن. یعنی نمیتوانند بپذیرند. برای اینها وقتی اگه بگم آقا انسان چرا دارای پنج انگشت شد، چرا این انگشت های انسان اینجوری، چرا انگشت شست مثلا هم کوتاه‌تر است، هم در یه محلی خاصی قرار گرفته است، اونها ردیف‌تر، یه انگشت کوچکتر، بعضی انگشت ها بالاتر، چرا این دانده ها قرار گرفته؟ آیا همه اینها برای این است که این دست یک کارهایی باید انجام بدهد تا برای این که کارها که بهتر انجام بدهد اینجور شده. اگر شهست در ردیف این آنی بود کارها که به این خوبی انجام نمیداد. اگر پنج انگوش همه هم که مطابی و برابر و هم قد و هم قطر بودن کارهاشون انجام نمیدادن. اگر این بندها به این شکل میبود این کارها به این صورت انجام نمیگرد. سایر اعضا و جواره همه اینجوری. حالا یه کسی میاد میگه نه آقا درسته که حالا اینجوره ولی تصادفا اینجور شده. الا طبیعت در کار خودش هدف نداشته، طبیعت شعور نده، ادراک ندارد. ماورایی هم نیست که بگیم طبیعت متخر ماورای خودش است. پس تصادفا اینجور شده. چرا چشم ها اینجور است؟ چرا دندان ها اینجور است؟ چرا ابرو اینجور است؟ چرا معده اینجور است؟ چرا ریه اینجور است؟ چرا قلب اینجور است؟ چرا این دست ها؟ همه چیز تصادف و تصادف و تصادف. دارن در این گونه مسائل هم نمیتوانم بگم آقا حسابی در کار است. حسابی در کار است. احتمال بدید آقا که زن و مرد که در متن خلقت از نظر جهاد تناسلی که شما میبینید مختلف آفریده شدن و این دو موجودی که دو موجود جدا از یک دیگر هستن از نظر اجزای تناسلی دو تایشون یک کار انجام میدن که تولید فرزند است. یعنی این جزء دستگاه است، اونم جزء دستگاه. احتمال بدید زن و مرد در تمام وجود جزء دستگاه هستن. یعنی تمام وجود مرد و تمام وجود زن هر کدام جزء است و مجموعشون یک کل تشکیل میدن و اینها همه روی حساب است، همه روی حکمت است. اون دستگاه خلقت حتی اگر برای مرد دنیایی قرار داده و برای زن دنیایی در عین این که دنیاهای مشترکم با یک دیگر دارم، اگر برای مرد حس حمایت از زن قرار داده است، این تصادف نیست که بریم دنبال یک علت چطور شد. بریم ببینیم چه علل اجتماعی چه علل تاریخی رخ داده است که در مرد حس حمایت زن پیدا شده است و چه علل تاریخی پیدا شده که در زن حس پناه جویی نسبت به مرد پیدا شده که زن اساساً روحاً جسماً میخواد متکی به مرد باشد و مرد میخواد زن رو تحت حمایت خودش قرار بده. این دنبال علل تاریخی علل اجتماعی علل تاریخی اجتماعی نداره، علل فطری دارد، علل طبیعی دارد، علل فطری دارد، نه علل تاریخی اجتماعی. چرا مرد قوی اندام تر شد و زن ضعیف اندام تر و ظریف اندام تر؟ حتی یه عده‌ای رفتن دنبال این علل تاریخی که آیا چطور شده؟ لابد در اول اینها مانند یک دیگر بودن، بعد تصادفا مرد کارها را قبضه کرد، کارهای خیلی سخت را و مهم را خودش عهده‌دار شد، پس اعضاش رشد کرد، اندامش رشد کرد، زن نگذاشت فعالیت‌های زیاد بکند، مون اعضا و اندامش ضعیف موند. این مهملت یعنی چه؟ پس در موجودهای دیگر چرا اینجور هست؟ دیشب عرض کردم مرغ و خروس چرا اینجور هستن؟ شیر نر و شیر ماده چرا اینجور هست؟ اسب نر و اسب ماده چرا اینجور هست؟ اینا تدابیر خلقت هست. حیا خود جزئی از تدابیر خلقت هست. یعنی حیا اصلی است در سرشت بشر، اما از زن و مرد و در زن بیشتر. و عفاف جزء سرشت بشر است. یه حرفا یعنی که خلقت میخواسته است این اختصاص که نام از زندگی خانوادگی و ریشه زندگی اجتماعی. اگر خانواده خراب بشود جامعه خراب شده است. درد دنیای اروپا این است که خانواده ها از هم گسسته است و ما دعاست و می تازیم به سوی فساد خانوادگی.
دستگاه خلقت حیار تعبیه کرده است برای تحکیم اساس بنیان خانوادگی، اطاف رو تعبیه کرده است برای همین زشتی زنا و زشتی فحش و آراب، برای همین زیبایی تقوا و زیبایی ورع را و اطاف را، برای همین تنفر از کشف عورت را، برای همین احساس در خود زن برای حریم نگه داشتن ستر و پوشش، برای همین از یک عرض وقتی که انسان خدا را فراموش بکنه، معنی خدا را فراموش بکنه فقط این نیست آدم ذکر خدا را فراموش بکنه، خدا را فراموش بکنه در کار خلقت، خدا را فراموش بکنه در تفسیر خلقت، خدا را فراموش بکند در تفسیر فلسفه زندگی، وقتی خدا را فراموش بکند میاد این مهملات رو میبافد. اون حالا آقایون اخلاق نوین جنسی آوردن، تازه آوردن، ببینید چه توقع های تازه آوردن. اولین چیزی که آوردن در اینجا چی؟ الغاء ممنوعیت زنا جز در مورد بارداری، الغاء ممنوعیت ستر عورت، الغاء ممنوعیت نشر صور قبیحه، الغاء ممنوعیت نزدیکی در ایام عادت، بعد های رفتن جلوتر الغاء ممنوعیت استمناء، الغاء ممنوعیت اکتفاء همجنس به همجنس خود، یعنی عمل لباس در مردان و عمل مصاحبه در زنان. از چی ممنوع باشه؟ میگن فقط اگر ضرر جسمی در کار باشد، اگر ضررش عملی که شخص انجام میدهد یک ضرر جسمی اگر بر خودش یا اگر بر غیر وارد می کند اون وقت ممنوع. اگر پای ضرر جسمی در کار باشد به دلیل اخلاقی هیچ ممنوع نباشد، یعنی یک دنیا اون وحشیگر، یک دنیا اون حیوانی عجیب. یه چیزها بعضی افرادی که رفتن اروپا و آمریکا یک چیزها نقل میکنن که نباید گفت بازگشت به دوره توحش است، بلکه بازگشت به دوره حیوانیت است. حیوانات هم دیگه در این حد نیستن و واقعا انسان تعجب میکند که چرا ما داریم چار اصلا به طرفی که بر به سویی که اونها رفتن میتازیم و میرویم، ما چرا این قصد میتازیم و میرویم، ما چرا بر ضد فطرت و بر ضد سرشت قیام میکنیم؟ اعراض از خدا، اعراض از یاد خدا، اعراض از قانون خدا، اعراض از الهامات فطری خدا، اعراض از ادیان الهی و قوانین الهی. اینجور است قرآن میگوید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بعد از صلح حدیبیه و شاید هم بعد از فتح مکه، بله بعد از فتح مکه، مردم گروه گروه مسلمان می شدن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تاریخ نشون می دهد از پیغمبر اکرم قوی الروح تر کسی پیدا نمی شود و قوی الاراده تر. خود فرنگی هم قبول دارن مطلب را که پیغمبر مرد قوی الاراده عجیبی بود. حالا می خواهم دو نکته عرض بکنم یا لاقل یکیش رو حالا عرض میکنم راجع به پیغمبر. آیا آمد ادا جا اکل مؤمنات در سوره ممتحنه یبایی آنکه علا الله یشرکن بالله شیئن ولا یسرقن فی اموالهن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یعصین که فی معروف. مردها که می آمدن برای بیعت، زنها می آمدن برای بیعت کردن با پیغمبر، پیغمبر با اونها از اونها پیمان می گرفت، این شرط با اونها بیعت می کرد که هرگز برای خدا شریک قرار ندهند، غیر خدا را نپرستند، سرقت نکنند، دزدی نکنند، زنا نکنند، بچه هاشون را به رسم جاهلیت نکشند، دستورهای پیغمبر و اسلام را اطاعت کنند. ولی مردها که می آمدن بیعت کنند، پیغمبر با اونها به اصطلاح دست می داد، یعنی دست به دست پیغمبر می گذاشتند و ظاهرن طبق اون که حضرت رضا علیه السلام نقل می کند، پیغمبر اکرم دستش رو اینجور می گرفت، اونها دستش رو تو دست پیغمبر می گذاشتن، یعنی اینجور نمی گرفت دستش را، اینجوری می گرفت به دست.
زنها آمدن با پیغمبر بیعت کنن، دست دراز کردن، فرمود نه من با زنان اینجور بیعت نمی کنم، دست به دست زن نمی دن. یا رسول الله پس چگونه ما با شما بیعت کنیم؟ فرمود یه ظرف آب رو اینجا بکنیم، من دستم توی این ظرف آب میگذارم، شما بعد دستتون توی این ظرف آب بگذارید، همین بیعت هست. من بدن زن نامحرم رو لمس نمی کنم، این رو بهش میگن عفاف، این رو بهش میگن پاکی.
پیغمبر نقل میکنن، میگن پیغمبر با این که خب میدونیم دیگه دو همسر به یک دیگر محرمن، حتی عورت هاشون هم دیدن عورت هم محرمن، ولی زنان پیغمبر میگوین ما در تمام مدت زناشویی هیچ وقت پیغمبر به عورت زن خودش نگاه نکرد و اجازه هم نداد زنی به عورت او نگاه بکند. عایشه گفت والله ما رأیت منه ولا رأى مني. روح وقتی که بزرگ باشد، وقتی که شریف باشد، وقتی که مقدس باشد، حس می کند پستی این جور چیزا را. اون وقتی آقایا می گه اینا از خود کمبینی، از خجالت است، از کوچکی است، از خجالت است، کوچکی از شرافت است، از شرافت. روحی که با معانی عالی و شریف سر و کار دارد، خود به خود از اشتغال به اینجور چیزها سر باز میزند، یک نوع حس تنفر از اینجور کارها، نه از خود به خود مربوط نیست و نه به انسانهای دیگر، از اینجور کارها در او پیدا میشود. حیا و عفاف و پاک دامنی، پاک چشمی، پاک گوشی و همه اینها، اینها جزء سرشت یک زن است. اگر زنی نداشته باشد، از انسانیت خودش این منحرف شده است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله.